ایران موج همدلی. سعادت آباد، بنابر روز شمار تقویم امروز 15 خرداد ماه، روزی که با واقعی بزرگ عجین شده، واقعی 15 خرداد ماه و روایت ماندگار اون، روایت سرخ 15 خرداد، روایتی فراموش نشدنی. در دل روزهای بیشمار تاریخ وقایع زیادی اتفاق میافته که ممکنه یادشون از بین بره یا کمرنگ بشه، اما واقعی مثل 15 خرداد ماه اونچنان بر تاریخ اثر گذاره که هرگز گرد فراموشی بر اون نمی نشینه. به نام خدا و سلام، همراه با همین لحظه ها در گذر از 15 روز از خرداد ماه ماییم و روایت ماندگار این روز تاریخی، روزی که به قول امام راحل مبدأ نهضت اسلامی ایرانه و در این حال که مصیبت بود لکن مبارک بود برای ملت، چون منتهی شد به یک امر بزرگ و آن استقلال کشور و آزادی برای همه مملکت بود. امروز در این مجال از واقعی 15 خرداد ماه میگیم و اینکه چرا این واقعه اینقدر در تاریخ انقلاب ما مهمه. با ما همراه باشید. روزتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو تهران. امروز برنامه سعادت آباد رو به طور ویژه به مناسبت سالروز قیام خونین 15 خرداد، یک روز بسیار ویژه در تقویم کشور ما و در تقویم انقلاب اسلامی ما، تقدیم شما عزیزان میکنیم. تا ساعت 13:30 انشالله در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید و مثل همیشه مشارکت شما عزیزان، همراهیتون با ما باعث دلگرمی ماست. به ما بگید که به نظر شما واقعی 15 خرداد که مربوط میشه به سال 1342 و 47 سال، 57 سال البته از اون تاریخ میگذره، اما همچنان یک روز مهم در تاریخ ما و در تقویم ما محسوب میشه. به ما بگید که به نظر شما چرا این واقعه انقدر در تاریخ انقلاب ما مهمه و در تاریخ در واقع در به ثمر رسیدن انقلاب ما این روز انقدر مهم بوده که امام خمینی این توصیفات رو درباره این روز به کار بردند. با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 3094 و همینطور دو خط ارتباطی 2265 2465 و 2265 2466 آماده دریافت نظرات شما عزیزان هستیم. اهمیت واقعی 15 خرداد در انقلاب اسلامی ایران چیست؟ 3094.
راه بیداران چتر توحید سایه میبخشی مثل خورشید بر تمام جهان چتر توحید سایه میبخشی مثل خورشید بر تمام جهان سرفرازاری نام ایران و پرچم اسلام در دل پاک و روشن امت می درخشد همیشه یاد امام می درخشد همیشه یاد امام.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، با برنامه سعادت آباد ویژه سال روز قیام خونین 15 خرداد در خدمت شما هستیم. برای شما عزیزان درباره اهمیت این روز گفتیم و همینطور خواستیم که نظرات خودتون رو به ما بگید که به نظر شما اهمیت این روز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران چیست؟ از طریق سامانه پیامکی 3094 یک بار دیگه عرض میکنم خدمت شما، منتظر دریافت نظراتتون هستیم. اما همراهان گرامی، در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر. جناب آقای دکتر تبریزی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم. ضمناً ما دکتر هم نیستیم، ببخشید.
نه، خواهش میکنم. خیلی هم در واقع کار پسندیده ای انجام دادید. من عذرخواهی میکنم که ما با این عنوان گفتیم. عرض کنم خدمت شما که جناب آقای تبریزی در ابتدای برنامه راجع به اهمیت این روز و تعابیر و توصیفی که حضرت امام خمینی راجع به این روز داشتند اندکی برای شنوندگان گرامی ما صحبت کردیم که در واقع این تعبیر رو به کار برده بودند که در واقع 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایرانه و در عین حال که مصیبت بود لکن مبارک بود برای ملت، چون منتهی شد به یک امر بزرگ و آن استقلال کشور و آزادی. برای همه مملکت بود. در مورد این روز و سایر جنبه‌های اهمیت این روز از جناب علی خواهیم شنید. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودین، 15 خرداد نقطه عطفیه در تاریخ معاصر ایران. خب اولین چند سوال میشه، با چند سوال موضوع رو مطرح کرد. 15 خرداد چی بود؟ برای چه منظوری بود؟ هدف و رسالت 15 خرداد چه بود؟ رهبری و راهبری این قیام به عهده چه کسی بود؟ مدافعان اون نهضت و قیام چه کسانی بودند و مخالفان و معارضانشون نهایتاً اهداف این قیام؟ خوب در حقیقت باید ما برگردیم به تحولاتی که امریکایی ها از سالهای 38-39 و نهایتاً 40 در ایران شروع کردن، که تغییر ساختار عرض کنم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی ایران رو به وجود بیارن. اگرچه به ظاهر بهانه‌شون مبارزه با کمونیسم بود، اما هدف اصلی سلطه مطلق بر عرض کنم که ایران بود، خصوصا بعد از کودتای 28 مرداد استعمار امریکا جایگزین استعمار انگلستان شد. خب تا زمانی که مرحوم آیت الله عظما بلوچردی و آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی حضور داشتند، امکان تحقق این برنامه نبود. بعد از رحلت آیت الله بلوچردی در فروردین 1340 و رحلت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در اسفند 1340، زمینه آماده شد. خصوصا شاه حالا با اون مستشاران و مشاورانش تسلیت رو برای آیت الله سید محسن حکیم مرجع تقلید فرستاد. در حقیقت میخواست مرجعیت رو از ایران انتقال به نجف بده. خب این یه مقدارش عادی بود، یه مقدارش با توجه به برنامه های اونها شک برانگیز. اما در مهر 1341 در غیبت مجلس شورای ملی و مجلس سنا، دولت لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی رو به تصویب رسوند. خب در این لایحه حالا کلیتش سیاست آمریکایی بود، در این لایحه دو مسئله اساسی برای ما مطرح بود، یکی حذف سوگند به قرآن، دوم حذف قید اسلامیت. اگرچه به ظاهر همون موقع ادعی اینو تحلیل میکردن که میخوان تشکیلات استعماری بهائیت رو رسمیت بدن، بلی. اما هدف حذف اسلام از ایران بود، در حقیقت یک چیزی بالاتر و فراتر از آن. از مهر 1341 تا آذر 41 مراجع تقلید علما خاصه حضرت امام علیه این لایحه موضع گیری کردند. خصوصا اون موقع دولت اسدالله اعلم بود و این حرکت رو یک حرکت ضد اسلامی خلاف قانون اساسی، مضافاً در تعطیلی مجلسین باز مضاعف بود بر غیر قانونی بودن. بله. نهایتا دولت به ظاهر عقب نشینی کرد، اعلام کرد من ملغا کردم. اما در بهمن 41 با عنوان این که ما انقلاب سفیدی میخواییم انجام بدیم، انقلابی که شاه و مردم هستن، انقلابم از بالا، عرض کنم که همون موارد رو جزو قانون اصلاحات ارضی یا انقلاب سفید آورد، مطرح کرد و گفت من اینو به رفراندوم میذارم. این بار دیگه بحث رفراندوم، باز رفراندوم خلاف قانون اساسی بود، مضافاً متنی که در اون شک و تردید در امنیت، استقلال و اقتدار ایران یا نهایتاً اسلام میرفت. در اینجا باز حضرت امام و برخی مراجع و علما مخالفت کردند، رفراندوم رو تحریم کردند و اونو یک حرکت ناشایست و نادرست هم دونستن. ولی شاه مصمم بود که این باید انجام بشه. در با این مخالفت ها امام و برخی از مراجع آیت الله میلانی عید 1342 رو عزای عمومی اعلام کردن. بله. شاه در یه سفری هم به همدان به مراجع و علما اصای ادب کرد، سفر اسفندش هم به قم با حسن ارسنجانی به حوزه های علمیه و فرهنگ اسلامی و شیعی توهین کرد. لذا بیانیه های امام و برخی علما سواک رو به یک تدبیری واداش که خیلی حالا به تعبیر یکی از رجال سیاسی احمقانه بود. در دوم فروردین 1342 مصادف بود با 25 شوال شهادت امام صادق. آیت الله عظما گلپایگانی در مدرسه فیضی اقامه عزا کرده بودند. سواک کماندوها مأمورین خودشون بعضی از اعضای شهربانی و ژاندارمری و با لباس شخصی به مدرسه فیضیه میفرسته که در وسط سخنرانی و عزاداری اینها شروع کنن به درگیری و ضرب و شتم مردم. خب عرض کنم واعظ مشغول صحبت بود، عده ای از اطراف شروع کردن صلوات فرستادن، ایشون چند بار
یعنی اصخایی میکنم
مجلس عزاداری نکنین. و لذا اون در دوم عرض کنم که فروردین به مدرسه فیضیه در حقیقت حمله شد و اون جنایات و خیانت و ضرب و شتم و کشتار صورت گرفت. عده ای از طلاب و سربازی بردن، عده ای به زندان و عرض کنم که مورد اذیت و آزار قرار دادن. حضرت امام بعد از این قضیه چندین بیانیه دادن و سخنرانی کردن که استعمار به دنبال اهداف و مقاصده. از این طرف حکومت دیگه به تدریج به طرف اسلام زدایی میرفت، امریکایی‌ها فعالیتشون رو گسترده کرده بودن تا میرسیم به ایام محرم که امام برای وعاظ و خطبا نامه‌هایی نوشته بودند که در منبر در کنار مصائب عاشورا فجایع مدرسه فیضیه و سیاست استعماری حکومت و علیه اسلام و علیه دین مطرح کنید.
بله.
این وقتی که در به اصطلاح ایام محرم که مصادف با همین خرداد ماه میشه، منبرها عمدتاً علیه رژیم بود، اگرچه ساواک برخی از وعاظ رو احضار کرده بود، از اینها تعهد گرفته بود در مورد سه چیز صحبت نکنن: یکی نگن اسلام در خطره، دوم علیه اسرائیل صحبت نکنن.
بله.
سوم علیه شاه. اتفاقا منبرهای ما به همین ستا می پرداختن. حضرت امام میاد و برمود اگر ما این سه چیو نگیم پس چی بگیم؟ بله، در منبر. حضرت امام در 13 خرداد که مصادف با روز عاشورا بود در مدرسه فیضیه سخنرانی میکنن و فجایع و مظالم رو مطرح میکنن. این بار دیگه خطاب امام به شاه بود که این جنایت رو تو دستور دادی یا مأمورین کردن؟ اگر مأمورین کردن بیا بگو ما با اونها برخورد کنیم، اگر خودت انجام دادی دیگه ما با تو باید در حقیقت مشکل ما با
آقای تبریزی شاه مملکت. آقای تبریزی، آقای تبریزی شما رو میشنوی. یه سوال اینجا مطرح میشه، این که این برخورد اصلا میکنم شما رشته کلام رو از دست ندید به خاطر این سوال بنده، این که آیا این در واقع این گونه اظهار نظر تند و خطاب قرار دادن شاه تا قبل از اون تاریخ آیا توسط وعاظ صورت گرفته شده بود؟ آیا علمای دیگری به این صورت مستقیم خطاب قرار داده بودن؟
فقط حتی خود حضرت امام و علما در قضیه انجمنهای ایالتی ولایتی تلگراف یا به نامه به شاه نوشتن که دولت برخلاف منویات اعلی حضرت این کارا رو داره میکنه. ابتدا عرض کنم که انتقاد به دولت بود، اما روند مشخص بود که نه، اصلا گویا شاه هست و شاه هم مأمور، خصوصا در همین فاصله آیت الله حاج روح الله کمالوند از علمای برجسته خرم آباد از شاه تقاضای دیدار میکنه.
درسته.
به دیدن شاه میره در همین فاصله فروردین تا خرداد. مطرح میکنه این کار رو شما رها کنین، اگر این کار رو ادامه بدین حکومت ساقط میشه.
بله.
و خودت نابود میشی. شاه میگه در جوابش میگه اگر من این کار رو نکنم هم از بین میرم، باید انجام بدم. بعد اشاره میکنه بالاخره مرجعیت و روحانیت در برابر سلطه اجنبی سکوت نمیکنه، در حسب اسلام سکوت نمیکنه، این سیاست ها اینطوره، میگه من باید انجام بدم، علما هم باید اطاعت کنن.
بله.
باز ایشون میگه که خب در مبانی شیعه شاه قاسبه، حالا در سر کار هستیم چی دیگه، ولی از اصل قصاوت اینا که نمیتونن از قاسب عرض کنم حمایت کنن، لذا در اونجا نوع اتمام حجت رو آیت الله کمالوند میکنه. بعدم میاد در قم گزارش دیدارشو به امام و مراجع و آقایون دیگه میده که شاهم میگه من مصممم که این برنامه آمریکایی‌ها رو باید در اینجا اجرا کنم، اگر اجرا نکنم خودم از بین میرم.
بله.
به هر صورت در امام وقتی که سخنرانی میکنه خطابش یک شاه به شاه، دو به خطر اسرائیل و صهیونیسم در ایرانه، که میگه یهود در پوست بهاییت در ایران داره فعالیت کنه. در حقیقت بهاییت اینجا عامل علاوه بر امریکا و انگلیس عامل اسرائیل هم مطرح میشه و سیاست ضد اسلامی که استعمار شروع کرده استمرار داره و در برابر این باید بایستاد. من در برابر این حرکت میستم، سینه خودم رو آماده مسلسلهای شما میکنم. یعنی در حقیقت دیگه اینجا رویاروی با رژیم شاهه. خب بعد از سخنرانی امام نیمه شب، یعنی شب چهاردهم، ساواک امام رو دستگیر میکنن، به زندان اشرت آباد میارن. البته در همین روزها هم 154 فقیه عالم خطیب شخصیت های اسلامی دستگیر میشن علاوه بر امام.
بله.
یک نوع انتظامی. وقتی خبر به قم و شهرستان ها میرسه که آیت الله خمینی دستگیر شده، در 15 خرداد قیام 12 فروردین، قیام عمومی در خودجوش، حالا شیراز، تبریز، اصفهان، عرض کنم تهران، قم و رامین، در همه مناطق شروع میشه. اگرچه اینها غیر مستقیم حکومت نظامی اعلام کردن، در حقیقت مملکت نوعی نظامیگری شد، اما این قیام تا بعد از ظهر ساعت 6 طبق اسناد ساواک ادامه داشت. اتفاقا 940 کتاب پرونده 15 خرداد توسط مرکز اسناد تاریخی چاپ شده، خاطرات شخصیت ها هم در 18 جلد انتشار پیدا کرده. به هر صورت یک نوع استبداد و اختناق و ارعاب در جامعه به وجود میارن. از طرف دیگه هم طرح اعدام امامو مطرح میکنن که به سلام ما اگر او رو اعدام کنیم دیگه سکوت در همه جا حاکم میشه. بلا فاصله مراجع و علما در سراسر مملکت بیانیه میدن که آیت الله خمینی مجتهد جامع الشرایع و مرجع تقلیده، چون طبق قانون اساسی مشروطه مرجعیت و مجتهدین مسئولیت دارد. لذا حضور آیت الله میلانی، آیت الله صدوقی، آیت الله بهبهانی از خوزستان، بیانیه آیت الله شیخ محمد تقی آمودی، آیت الله سید ابوالحسن رفیع قزوینی و دیگر علما که مجموعش در اسناد و کتاب‌های تاریخی اومده، این به اصطلاح اجتماع و بیانیه ها باعث عقب نشینی میشه، لذا تبدیل به زندان میشه. مدتی در زندان عرض کنم که اشرت آباد بودن، بعد به زندان قصد، نهایتا در زندان خانگی یا حبس خانگی تا 16 فروردین 1143
بله.
ادامه پیدا میکنه. دیگه ما 43 رو وقتی که امام آزاد میشه باز بیانیه به مناسبت 15 خرداد و اینها میدن. مسئله کاپیتولاسیون رو داریم که دیگه ایران رسما اون پیشبینی که امام کرده بود مستعمره امریکا میشه عملا صورت گرفت.
بله. و بعد در چه تاریخی بحث تبعید حضرت امام مطرح شد و اجرا شد؟
درباره
تبعید حضرت امام
صداتون یکم ضعیف شد.
من بلندتر صحبت میکنم.
بله.
بعد از اینکه این اتفاقات به نوعی فروکش کرد و از اون حالت اعتراضات عمومی خارج شد، بحث تبعید حضرت امام به چه دلیل
بچه ارتباط تبعید زندان امام بود وقتی که لایه کاپیتولاسیون در مرداد 1143 در مجلس سنا تصویب میشه. دولت اسدالله اعلمه چه عضو هم دولت حسن علی منصوره، چون منصور اواخر اسفند به نخست وزیری میرسه. در مجلس شورای ملی در مهر 1143 تصویب میشه. گزارشش به امام میرسه. امام میخواد که این به صلاح اسناد و نطقه و متن لایحه رو ببینن، بررسی میکنن. در 4 آبان که مصادف بود با میلاد عرض کنم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام سخنرانی میکنن. البته طبق اسناد ساواک 3 آبان متوجه میشه امام خود سخنرانی کنه، چون مراجع و علما رو دعوت میکنن منزلشون، مطرح میکنن که یک چنین جنایت و خیانتی در مملکت دارد صورت میگیرد و ایران مستعمره اجنبی میشه و سکوت در اینجا جایز نیست. خب عموما بحث وقتی که مطرح میشه گویا ساواک با نفوذی که داشت یا افرادی فردی که در اونجا بود گزارش میده، ساواک آمادگی پیدا میکنه.
بله.
روز 4 آبان امام بحث کاپیتولاسیون رو مطرح میکنه که ایران عملا مستعمره امریکا شد، مجلس شورای ملی به ملت خیانت کرد، مجلس سنا خیانت کرد، دولت خیانت کرد، من مجلسین رو منحل اعلام میکنم، غیر مشروع اعلام میکنم. در اینجا امام مشروعیت و مقبولیت دولت حکومت رو زیر سوال میبره که دیگه نه مقبولیت داره نه مشروعیت داره و حتی اشاره میکنه که از این به بعد هر قراردادی که با ایران بسته بشه از نظر ما غیر قانونیه و غیر قابل قبوله. و خطابش به امریکاست که اگر در منطقه جنایت میشه مقصر امریکاست، اسرائیل از امریکاست، هر نوع خیانت میشه در این منطقه، اگرچه امریکا از انگلیس پلید تره، انگلیس از شوروی پلید تره، همه از هم پلید ترن. اما امروز سر و کار ما با امریکاست. رئیس جمهور امریکا بداند که منفورترین افراد در نزد ملت ما هستند و دولت خیانت کرد و قلم عرض کنم سیاه کشید بر تمام مفاخر ما.
بله.
و به اصطلاح ایران رو عملا مستعمره کرد. خب بعد از این صحبت دیگه این بار به اصطلاح تکرار قبلی رو نمی کنن، شبانه میان امامو دستگیر میکنن، میارن تهران، مستقیم به فرودگاه مهرآباد میبرن و از اونجا قبلا هم گویا امریکایی ها و ساواک با سیستم اطلاعاتی ترکیه هماهنگ کرده بودن به ترکیه تبعید میکنن. خب در استانبول امام چند روزی بودن ولی اطلاعاتی هم دانشجویان ایرانی در اونجا هم دانشجویان خارجی مرتب به سفارت و اینها رجوع میکنن، تقاضای دیدار با امامو میکنن، مجبور میشن اینا امامو به یک شهری حدودا 400 کیلومتری استانبول تبعید میکنن تا سال 44 امام در تبعید ترکیه بود. از اونجا تبعید تبدیل میشه به عراق که به نجف تشریف میبرن و در نجف دیگه درس ها رو شروع میکنن و تا قضایای سال 56 و 57
بود. چرا آقای تبریزی این در واقع تبعید حضرت امام در اعتراض به در واقع کاپیتولاسیون و مسائلی که در سال 1343 مطرح میشه. آیا میشه اینطور در نظر گرفت که در ادامه